الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پیغمبر و امام واسطه بین خدا و انسانند. اگر انسان با عقلش، با روحش، با اعمالش، با اخلاقش متوسل به این واسطه بین خدا و خودش نباشه، یقیناً به مقام انسانیت نمیرسه. سالها هم که در دنیا زندگی کنه، حیوان زندگی میکنه. این که در قرآن مجید در سوره مبارکه اعراف میخوانیم لهم قلوب لا یفقهون بها، خب این چه قلبیه؟ قلبی که پروردگار میفرماید نمیفهمه. فقه یعنی فهم. از قرآن استفاده میشه که مرکز فهم قلب، یعنی این قلبه که وقتی عقل انسان رو با حقایق مرتبط میکنه، معنی حقایق رو میفهمه. ولهم آذانون لا یسمعون بها، این چه صداییه که اینا نمیشنون؟ صدای پرندگان رو که میشنوند، صدای چرندگان رو که میشنوند، صدای انواع حیوانات رو که میشنوند، صدای باد، آب و صدای مردم رو که میشنوند. پس چرا پروردگار میفرماید لا یسمعون بها؟ چی رو نمیشنون؟ اونی رو که نمیشنون صدای خداست، صدای پیغمبرانه، صدای ائمه طاهرین علیهم السلام. این صدا رو نمیشنون. در سوره فاطر میخونیم ما انت بمسمع من فی القبور، کسی که مرده مدفون در قبر شهوت، در قبر هوای نفس، در قبر حرام، در قبر فساد، حبیب من نمیتونی صدای خود رو به اینا برسون، یعنی اونا اون گوش شنیدن رو نابود کردن، اون گوشی که میتونست صدای خدا رو بشنوه که صدای خدا قرآنه و صدای پیغمبر رو و صدای ولی الله الاعظم رو، این صدا رو نمیشنوه، ولی بقیه صدا رو که میشنوه. ولهم اعیونون لا یبصرون بها، اینا چشم دارن ولی لا ینظرون نمیگه، لا یبصرون، یعنی اینا با اون چشم واقع بین واقعیت رو نمیبینن. اولائک کل انعام، همونی که اول سخن شنیدید که اگر انسان با عقلش، با فهمش، با روحش، با اخلاقش، با اعمالش متوسل به خدا و پیغمبر و امام نباشه، همونی که در قرآن امر فرموده وابتغوا الیه الوسیله، انتخاب وسیله کنید، کدام وسیله؟ اون وسیله‌ای که شما رو به مقام آدمیت، انسانیت، تربیت، کرامت و کمال برسونه. کسی دنبال اینا نباشه حیوانه. اونایی هم که دنبال این وسائل الهیه نبودن حیوان زندگی کردن و حیوان مردن. بنابراین باید ما جایگاه پیغمبر و امام رو در یه مرحلش بشناسیم که این مرحله، مرحله مربی بودن اونها، تربیت کنندگی اونها و خارج کردن انسان از ظلمات به سوی نور به وسیله این بزرگواران. این موقعیت رو ما باید بشناسیم نسبت به پیغمبر، امام، قرآن، پروردگار و خودمون. و اگر اونایی که وظیفه دارن اینا رو به ما بشناسونن، نشناسونن. اگر خود من که وظیفه دارم اینا رو بشناسم، نرم اینا رو بشناسم. حیوان به دنیا اومدم، حیوانم از دنیا خواهم رفت. خب یکی از این بزرگواران وجود مبارک حضرت عسگری علیه السلام که واسطه بین انسان و خداست و عقل و روح و اخلاق و باطن و عمل وقتی که به ایشون متوسل بشه کرامت پیدا میکنه انسان، آقایی پیدا میکنه انسان، ولایت پیدا میکنه انسان، بزرگی پیدا میکنه انسان، عظمت پیدا میکنه انسان. وجود مبارک حضرت عسگری سه سفارش دارن به همه، نه به یه گروه خاص، نه به یه جمعیت، به همه. و سفارششون هم به صورت امر واجبه، نه مستحب، نه امر عادی، یه فرمان واجب لازم الاجرا و لازم الاطاعه. کتابام نقل کردن این سه مطلب رو. من متن رو اول بخونم، بعد با کمک خداوند تا جایی که امکان داره توضیح بدم. اکثرو ذکر الله. حالا ذکر رو عرض میکنم چند تا معنی داره. اکثرو ذکر الله، زیاد با ذکر خدا باشی. اکثرو یعنی تو این زمینه، تو زندگیتون تا آخر عمرتون کم نذاری. زیاد با ذکر خدا زندگی کنید، که در قرآن مجید هم پروردگار عالم به این زیاد با ذکر بودن امر داره. و ذکر الله کثیرن، این امر خود پروردگاره که با خدا و ذکر خدا زیاد باشه. چون وقتی آدم با ذکر خدا ارتباط پیدا میکنه، معنیش اینه که با منبع کل خیر ارتباط پیدا میکنه، چون همه خیر پیش اوست، خود او همه خیره، عمل او همه خیره، سخن او همه خیره، قرآن مجید خیر مطلقه، عالم خیره، پروردگار خیره، و خیر هم به دست اوست، یعنی در کف قدرت اوست. اونی که خیر رو ظهور میده، اونی که خیر رو در راه انسان قرار میده، اونی که به انسان توفیق میده با خیر وصل بشه، اونه که هر اتصال به خیری رو هشتر بهشت رو به روش باز میکنه. یعنی آدمی که متصل به خیره، که خداست، قرآن، آفرینش، واقعیات، هشتر بهشت به روش بازه. همین الان که تو دنیا داره زندگی میکنه، هشتر بهشت بازه و هشتر جهنم، هفتر دوزخ یقیناً به روش بسته. ما در قرآن مجید هم میخونیم به یده الخیر، هم خیر به دست اوست، هم خودش خیر بی نهایته، هم قرآنش خیره، هم انبیا خیر از جانب او هستند، هم ائمه طاهرین خیر الهی هستند. خب این یه سفارش. اکثرو ذکر الله، زیاد یاد خدا کنید. وقتی که زیاد آدم با پروردگار عالم باشه، خب زیادم خیر گیرش میاد. اما سفارش دومشون و ذکر الموت، زیاد یاد مردن باشه، چون این زیاد یاد مردن آدمو تلطیف میکنه، آدمو از اسارت مادیات ولو حلال بیرون میاره، آزاد میکنه، آدمو از چاه دنیا بیرون میاره، آدمو از ظلمت مادیگری نجات میده. وقتی که مرگ مقابل چشم انسان باشه و توجه به اینم نکنه که جوونم، قدرت دارم، پهلوانم، پول دارم، صندلی دارم، مقام دارم. توجه نکنه، جوان باید زیاد یاد مرگ باشه، مرد زیاد یاد مرگ باشه، زن زیاد یاد مرگ باشه و پولدار زیاد یاد مرگ باشه. این یاد مرگ آثار بسیار پربرکتی داره در زندگی. من این آثارشو در مردم دیدم خودم. یه کسی در تهران بود که آلوده بود، خیلی آلوده بود و آلودگیش هم مردم محل رو به جان آورده بود. من میشناختمش. یه وقتی من خبر شدم که این آدم یه چهره برجسته دینی، عملی، اخلاقی و به شدت اهل خیر شده، به شدت. وقتی هم از دنیا رفت خیلی ختم شلوغ شد، حتی منم شرکت کردم، از بس که آدم خوبی بود، یعنی خوبی شده بود، یه خوب کامل. خب چی شد که خوب شد؟ یه مرتبه خودش برو من گفت، گفت من پا منبر نمی رفتم که خوب بشم، من قرآنم بلد نبودم که خوب بشم، من اهل رساله و تقلیدم نبودم که خوب بشم، من رفیق خوبیم نداشتم که خوب بشم. چجوری خوب شدم؟ خودش گفت. گفتش که یه همکارم راننده کامیون بزرگ مرده بود، گفت ما دنبال جنازش اومدیم قبرستان و تو قبرستان وایستادیم تا غسلش دادن و بردنش. گفت من رفتم تا سر قبر، وقتی بند کفنشو باز کردن صورتشو گذاشتن رو خاک، این آدمی که خونه داشت، زن داشت، بچه داشت، پول داشت، کامیون گرون قیمت داشت. بعد من به خودم گفتم که اینی که صورتش رو خاک گذاشتن، این فقط برای این بوده یا برای تو هم هست؟ به خودم گفتم نه، برای تو هم هست. گفتم خب من که آخر کارم اینجاست، تو بچگیام هم شنیدم اینجا جای سوال و جوابه، یعنی برزخ. تو بچگیام هم یه قیامتی به گوشم خورده بود. گفتم پس چرا من اینجوریم؟ چرا وحشیم؟ چرا حیوانم؟ چرا فاسدم؟ چرا آدم تباهکاریم؟ گفتم اونجا سر قبر مرده با خدا آشتی کردم، آشتی راست، آشتی درست، و از درون میفهمیدم هی داره به من کمک میشه. بیام نماز بخونم، بیام روزه بگیرم، بیام کربلا برم، بیام مکه برم، بیام برم مالم رو حساب بکنم. که همه این کارا رو هم کردم، هم مالم رو پاک کردم، هم کربلا رفتم، هم مکه رفتم، هم از اونایی که از من اذیت دیده بودن رضایت طلبیدم. این مسئله مرگ واقعا سودمنده. اگر آدم توجه عمیق به مرگ داشته باشه که منم و پیش روی من برزخه و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پیش روی من سوالات فرشتگانه، پیش روی من قیامته. پیش روی من جهنم و بهشته، پیش روی من دادگاه های الهیه، پیش روی من پرسش های روز قیامته. خب من با این همه میخوام چیکار بکنم؟ با این دریایی از حقایق من تک نفر میخوام چیکار بکنم؟ تو برزخ یه یاری با من نیستش، زن و بچه من که با من نیستن، قیامت هم که قرآن مجید میگه فرار دریاباره، مرد از زنش فرار میکنه، زنم مردش، بچهش، پدرش، مادرش. خب من تنها در مقابل این همه امواج چیکار باید بکنم؟ وقتی من خوب یاد مرگ باشم به خودم میرسم، خودم رو سبک بار میکنم، خودم رو سبک بال میکنم، توبه میکنم، تصفیه میشم. مرگ برای ترسیدن آفریده نشده. شما جایی از قرآن دیدید که خدا مرگ آفریده برای ترسوندن یا برای لرزوندن؟ دیدید؟ قرآن درباره مرگ میگه خلق الموت، اولا مرگو میگه، چقدر جالبه، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. من اگه مرگ آفریدم، اگه حیات آفریدم، این دوتا پر پرقدرت، با پر حیات و با پر توجه به مرگ شما میتونید به خدا برسید. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند با همین دوتا بال، هم بال مرگ و هم بال حیات. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، یعنی مرگ و من برای شما قرار دادم برای اینکه شما تبدیل به احسن عمل بشه وجودتون، نه برای اینکه بشینین عذابی گیرین، بترسین، تو سرتون بزنید، وحشت بکنید، ظاهر قصال خونه رو چماق بکنید تو سر خودتون بزنید، ظاهر قبر رو تو سر خودتون. من مرگ رو برای این چیزا نیافریدم، من مرگ رو نیافریدم که شما بشینین قصه بخورید. وقتی حضرت سید و شهدا علیه السلام مرگ و توضیح میدن، ببینید توضیح حضرت چقدر زیباست. صبح عاشورا به این 72 نفر فرمودن مرگ یه پل، همین، یعنی مرگ زیر پاتونه نه رو سرتون، نباید شما از مرگ شکست بخورید، پله، یعنی باید بری رو فرق مرگ، باید از رو مرگ را بری، یعنی مرگ زیر پاته برای رفتن، یه پل برای این که از دنیا حرکت کنی به طرف آخرت و به سوی لقاء الله. خیلی تعبیر عجیبیه. مرگ پل، پل چیه؟ پل چیزیه که آدم میذاره زیر پاش و از روش رد میشه. کجا میره؟ از یه منطقهی به یه منطقهی دیگه. یعنی مرگ هیولا نیست که عقل شما رو به هم بریزه، شما رو بترسونه، شما رو دوچار وحشت بکنه. حقیقت مرگ خودش پله، یعنی زیر پاتونه. شما خیلی بالاتر از مرگین، شما روی مرگ ایستادید، شما روی مرگ را میرین. این که جای شکست خوردن نداره، جای ترسیدن نداره، جای تو سر زدن نداره، اپول رد شدن که خیلی باحاله. که آدم از یه پلی رد میشه که به یه هدف مثبتی برسه. اون که خیلی خوبه. اون ور پل لقاء الله و جنت الله و رضایت الله، این ور پل دنیاست و عمله و ایمانه و اخلاق و نبوت و امامت. دو طرف پل در نهایت زیباییه. یعنی این ور پل دنیای زیباست، عمل زیباست، اخلاق پاکه، اندیشه درسته. اینا همه کار انسانیه که انسانه در دنیا. یعنی این طرف پل همه چیز زیباست. شنیدید که وقتی ابن زیاد به زینب کبری به طعنه، به سرزنش، به مسخره گفت دختر علی ابن ابی طالب دنیا رو چی دیدی؟ معنیش اینه که شما تو این دنیا له شدین، خورد شدین، شکسته شدین، اسیر شدین، خار شدین و مردانتونم قطع قطع شدن. مسخره کرد زینب کبری. چی دیدی؟ با یه دنیا وقار، با یه دنیا کرامت، با یه دنیا ادب، با یه دنیا عرفان جواب ابن زیاد و داد. فرمود و ما رأیت الدنیا الا جمیلا. من دنیا رو سراسرش و زیبایی دیدم. خلقت ما زیباست، آسمان و زمین زیباست، نبوت انبیا در دنیا زیباست، امامت امامان زیباست، قرآن زیباست، عمل صالح زیباست، اخلاق پاک زیباست. دنیا رو من اینجوری دیدم. تو چشت کوره، درست نمیبینی. یعنی من که درست بینم همه چیه دنیا زیباست. این ور پل. خب اون ور پل چی؟ اون ور پلم برای اهل دل، برای اولوالالباب همه چیز زیباست. فرشتگانش زیباست، آسمان و زمین و آخرت زیباست، بهشتش زیباست، لقاء الله زیباست، رحمت الله زیباست، غفران الله زیباست. در حقیقت یه مؤمن از زیبایی ها به طرف زیبایی ها حرکت میکنه و مرگم پل زیر پاش. یعنی پا میذاره رو سر مرگ، نه اینکه بترسه از مرگ، نه. باز شنیدید بیرون شهر مکه وقتی قوم خیشای ابی عبدالله جلوشو گرفتن، اونایی که خیلی بی سعادت بودن، گفتن کجا میری؟ پایان این سفر شمشیر و نیزه و جنگ، قتل و کشتار، کجا میری؟ بعدم زن و بچه رو برای چی داری میبری؟ ببینید جواب ابی عبدالله رو. فرمود شوق من، چون امام حسین مرگ رو درست میدید، مرگ رو پل میدید. یه طرف پل پر زیبایی که دنیاست، اون طرف پلم پر زیبایی که شنیدید چی هست. اینو امام حسین اینجور میدید، درست هم میدید. یه آیه از سوره یوسف براتون بخونم. آیه عجیبیه، البته تفسیر خیلی مهم میداره. قول خدا به پیغمبر میفرمد به مردم بگو ادعو الالله، من یه دونه دعوت دارم و اون اینه که شما رو به طرف خدا دعوت میکنم، یه دونه. با همه خیر عالم هم تو همین یه دونه دعوته، همه خوبی های عالم تو همین یه دونه دعوته. ادعو الالله انا و من تبعنی علا بصیرتن، این دعوت من و دعوت من تبعنی که ائمه طاهرینن، دعوت من و دعوت اهل بیت من به مردم بگو بر اساس علم. یه دعوت عالمانه است، یه دعوت عاقلانه است، یه دعوت الهیه است، یه دعوت پاکه، یه دعوت پرخیره. انا و من تبعنی علا بصیرتن، این بصیرت همین نگاه ابی عبدالله به مرگ، خود مرگ پله، باید زیر پات باشه، نیا فرید مرگو که بیشینی بترسی رنج بکشی، مرگو نیا فریده که فکر کنی وای دارم از خونم از زنم از بچم جدا میشم. جدا نمیشی چون اون زن و اون بچه و دیگران هم همه تو این کاروانن، چیزی که هست من زودتر دارم میرم، اونا بعد من میان، اونا دارن میرن من بعد اونا میرم. نه این نیست مرگ، مرگ پله، دو طرفش پر زیباییه. امام عسکری یه حرفشون، یه نصیحتشون، یه تذکرشون اینه، زیاد یاد مرگ باشید، البته به این معنایی که من براتون از آیات قرآن و گفته های اولیاء خدا تا حدی نقل کردم. کجا داری میری؟ داری میری به طرف شمشیرها، نیزه ها، خنجرها؟ خیلی آروم ابی عبدالله فرمود شوق من به مرگ به این معنا، چون بعد مرگ پر زیبایی، اونم زیبایی های بی نهایت. شوق من به مرگ از شوق یعقوب فراغ کشیده به دیدن یوسف شدیدتر. یا آدمی که 30 سال فراغ فرزند کشیده، حالا برسه به بچهش، بچهشو در آغوش بگیره، چقدر براش لذت داره. ابی عبدالله فرمود در آغوش گرفتن مرگ برای من لذتش از لذت یعقوب به دیدار یوسف شدیدتره. این بینایی، یه همون چشمیه که میبینه، یه همون گوشیه که میشنوه، یه همون قلبیه که میفهمه، چون کامل میفهمه، کامل میبینه، کامل میشنوه، میشه ابی عبدالله. در مرحله بعد انسانهایی که خوب میفهمن، خوب میشنون، خوب میبینن، میشن مؤمن. در مرحله بعد، مرحله سومش هم ائمه ما میگن آشغال روی آبن، مردمی که نمیبینن نمیفهمن و مردمی که نمیشنون. اما اون گوشی که میشنوه خب میشه موسی بن عمران، اون چشمی که میبینه میشه کلیم الله، اون قلبی که میفهمه میشه ابراهیم، اونی که میفهمه. مقام بعد اینا اونی که میبینه و میشنوه و میفهمه میشه سلمان، میشه مقداد، میشه عمار. دوره به دورم مقداد بوده، عمار بوده، سلمان بوده، الان هم هست، آینده هم هست، و این یه خطیه که هیچ وقت مشتریش تعطیل نمیشه، هم میشه مشتری داره، چون یه مش مرد و زن آدم های فهمیده این، آدم های تعقل کننده این، آدم های دارای گوش شنوان، آدم های دارای چشم بینان تو این مرحله قرار می گیرن. یعنی صف دوم، صف اول انبیا و ائمه، صف دوم اهل ایمان به معنای واقعی، صف سوم هم امیرالمومنین می فرماید خاشاک روی آب. همین خاشاک چقدر می ارزه؟ پس می ارزه که سوال بکنیم که چقدر می ارزه؟ چقدر؟ این بینایی چقدر عجیبه. عمر سعد روز تاسوعا به یکی از افراد لشکرش گفت بی جلو. اومد گفت من به تو میبینم که بتونی پیغام منو برای حسین ابن علی ببری. پیغام داد، حالا هر چی که بود پیغامش. این مردم اومد وایساد، ابی عبدالله با چند نفر تو خیمه نشسته بودن. گوی ابن رسول الله، من از طرف رئیس این لشکر براتون پیغام آوردم. فرمود بگو. پیغامو گفت. حضرت جواب دادن، ولی این مرد پیغام آور تکون نخورد. امام فرمودن منتظر بیشتری؟ من که جواب پیغام عمر سعد رو دادم، چرا نمیری؟ گفت من جایی نیومدم که برگردم برم. کجا برم؟ و جزو شهدای فردا شد. یه 24 ساعت، یعنی یه 24 ساعت درست ببین، یه 24 ساعت درست گوش بده، یه 24 ساعت درست بفهم، وقت ببین چقدر اون دیدن مزه داره، چقدر اون شنیدن مزه داره، چقدر اون فهمیدن مزه داره. گفتش که یبن رسول الله، من نیومدم که برگردم، من اومدم بمونم. و موندش و موندش. بیا بمون، نرو هیچ جا دیگه، خبری نیست. هر خبری از همینجاست. بیا ای مرد، ای زن، ای جوان، بیا کنار خدا بمون. کمتر از یه فرد از لشکر ابن زیاد نباش، بمون پیش خدا، بمون پیش پیغمبر، بمون پیش امام، بمون پیش حقایق، بمون. کجا میخوای بری؟ از زمان آدم تا حالا هر کی، مرد یا زن، از اینجا رفته، قرآن و سوره نور رو بخونید، از اینجا رفته کجا رسیده؟ به سراب، یعنی به چیزایی که خیال آدمو از دور قانع میکنه، ولی نزدیک که میره اون قناعت خیالم چپه میشه و بمیره. کسرابن بقیعتن یحسبه الظمآنو ما حسبه، در قرآن در بیشتر آیات، یعنی خیال بدون پشتوانه، یعنی خیالی که پشتوانه علمی نداره، پشتوانه عرفانی واقعی نداره، پشتوانه از دلیل و برهان نداره، پشتوانه از عالم خلقت نداره. خیال سرابه، یعنی همون موجی که تشنه در بیابان از دور میبینه که رودخونه رودخونه آفتاب آب رو هم میرزه و در حرکته، ولی وقتی میره جلو میبینه که یه مش سنگ و ریگ و خاک و آشغال و اونی که میدیده دروغ بوده، یعنی باطنش بهش دروغ گفته. یعنی اونایی که دنبال غیر خدا و پیغمبر و غیر ائمه و غیر قرآن و غیر عمل صالح میرن، باطنشون بهشون دروغ گفته. حرف دروغگو رو نباید گوش داد و قبول کرد. یه نصیحتی پیغمبر به یه مبلغ دین کرد، یه نفر رو انتخاب کرد بره دین تبلیغ بکنه، یه نصیحت خیلی بلند و گسترده، شاید 6-7 صفحه باشه، در یه جمله اون نصیحت اینه که حضرت فرمود ایاک و تصدق کاذبن، بترس از این که دروغگو رو باور بکنی، تصدیق بکنی، قبول بکنی. و انتو کذب صادقن، بترس از این که راستگو رو باور نکنی، پیغمبر رو باور نکنی که حرفاش راسته. بترس، بترس که باور نکنی قرآن راسته، بترس که باور نکنی معاد راسته. اکثرو ذکر الله، زیاد ذکر خدا داشته باشید. و اکثرو موت، ذکر الموت، زیاد با مرگ سر و کار داشته باشید. و نصیحت سومشونم و تلاوتل قرآن، زیاد با قرآن سر و کار داشته باشید. که طبق آیات قرآن مجید ما دو جور فقط راه داریم برای سر و کار داشتن با قرآن، یکی خوندنه، این یکی هم عمل کردن به قرآنه. و تلاوت القرآن، حالا این سه حقیقت اگه با وجود آدم یکی بشه چی کار میکنه؟ با وجود آدم یکی بشه این سه حقیقت. پادشاه یونان از تو کوچه داشت عبور میکرد، سقراط حکیم که بعضیا اعتقادشون اینه، منم تو کتاباشون خوندم که ایشون از انبیاء خدا بوده، بعضیا، سقراط حکیم تو کوچه رو خاک خوابیده بود، خواب شاه یونان با لشکرش، با افرادش، با سرهنگ سرتیپاش اومد رد بشه، گفتش که این کیه اینجا خوابیده؟ یکی اومد یه لگد بهش زد، گفت بلند شو. سقراط آروم چشمشو وا کرد، همینجوری که خوابیده بود بلندم نشد، دید که شاه وایستاده و سرهنگاش، سرتیپاش، سرداراش همه دنبالشن. برای تماشا نگاه نکرد، شاه بهش گفتش که برای چی اینجوری برخورد میکنه؟ اولا بیدارت کردن نشستی، بر چی بلند نمیشه؟ بر چی توجه نمیکنه؟ این چه وضعیه؟ رعیت که نباید در مقابل پادشاه این گونه باشه. گفت فعلا که من پادشاهم و تو نوکر و رعیت. گفت چی داری میگی؟ گفت درست دارم میگم، تو برده شهواتتی، برده هوای نفستی، برده خیالاتتی و من حاکم بر همه این امورم که اونا بر تو حاکمن. بنابراین تو اصل برده منی. تو من کجا میگی من شاهم؟ دروغ داری میگی. شاه اونیه که حاکم بر بردگانش باشه، یعنی تسلط بر شهوتش، بر خواستهاش، بر هوای نفسش داشته باشه. حالا باریکالله به اون شاه که اینجور سقراط باش برخورد کرد، هیچی نگو، نگو بگیرینش، ببندینش، بزنینش، به اسبش نهیب زد و رد شد، کوچه خلوت شد. سقراط چون خوابش تموم نشده بود دوباره گرفت خوابید. یعنی یه رو آدم بفهمه، یه رو آدم ببینه، یه رو آدم بشنوه، وقت نسبت به دنیا و همه چیش حرف زینب کبرا رو میزنه، ما رأیت دنیا الا جمیلا. اون وقت حرف قرآن رو میزنه که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. حالا که میخوان این پل رد بشن، تتنزل علیهم الملائکه الله تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنت التي كنتم توعدون. این طرف پل همه زیبایی، اون طرف پل هم همه زیبایی. واقعا دعا کنید، هر رو دعا کنید، هر شب دعا کنید، تو قنوت نماز دعا کنید، تو سجده آخر نماز، که خداوند اون چشمی که میخواد، اون گوشی که میخواد، اون فهمی که میخواد به ما عنایت بکنین. دعاهای ائمه است. زین العابدین سر قبر امیرالمؤمنین اینجوری دعا میکرد، اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبن راجحن و عملن زاکیا. دعای ائمه ماست، برای عقل دعا بکنیم. همش که نباید برای پول دعا کرد، برای فهم، برای چشم، برای گوش، یه مقدارم برای اینا دعا بکنیم، یه مقدار که نه زیاد. اینجور دعاهام یقیناً مستجاب میشه. خب ما کم کم داریم از روز ولادت در میاییم و وارد شب جمعه میشیم، شب ابی عبدالله علیه السلام، شب زیارتی سید الشهدا، که خیلی عجیبه. به امام صادق گفت من رفتم حرم، این چشمه با چشم باز، گفت من رفتم حرم 50,000 فرشته رو کنار قبر ابی عبدالله دیدم که همه پریشان و گریان. عدد رو هم گفت، دیدم اینم تعدادشون. روایت در کامل و زیارات در مهمترین کتاب زیارتی شیعه است. امام صادق فرمود درست دیدی، 50,000 تا بودن. اینا از جای خودشون روز عاشورا حرکت کردن برای کمک دادن به ابی عبدالله، نرسیدن. وقتی رسیدن امام در گودال شهید شده بود. خدا به این 50,000 تا گفت دیگه بر نگردید، همونجا کنار حسین من بمونید تا روز قیامت. درست دیدی، چشم، گوش، فهم. اما حالا این همه دیدن ها، چه دیدنی روز یازدهم از دیدن زینب کبرا قوی تر بوده؟ چه دیدنی، چه چشمی؟ زینب شدید پیکری اندر میان خون، زخم تنش ز انجم هفت آسمان فزون. گفتین گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون. گر این حسین من سر او از چه برسنو، ور این حسین من تن او از چه غرق خون. یا خواب بودم منو گم کردم طریق، یا خواب بودان که مرا گشت رهنمون، می گفت و می گرید که جان سوز نالید. آمد زنجر لعه تبدش نگان برو، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا بیا. ره گم نگشت خوش به نشان آمدی بیا. وقتی وارد گودال میشه بدن رو رو دامن قرار میده، چشمش بالای گودال به پیغمبر میفته که با سر و پای برهنه داره گریه میکنه. تا پیغمبر رو دید صدا زد صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما، هازا حسینو که مرملون به دما، مقتعون اعضا، مسلوب الامامت و رضا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله